بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال الظن فبحمل العلم على معناه الأعم أعني ترجيها أحد الطرفين. هاشم الله عبد الله اونجا هی من به طلبه ها وقتی میخونم اون حاشیه را میگم که اینا خوب زحمت بکشید این حاشیه را حفظ کنید که تا وقتی انشاءالله رساله می‌نویسی یادت باشد. اونجا حاشیه دارد که برای طلبه ها من میخونم: العلم انکان از آن لنسبه. بعد حاشیه اونجا داره که علم را 8 قسم کرده. یکی از اقسام علم بهش زن، زن را بهش علم میگن. یکی از اقسام علم شک، شک را هم بهش علم میگن. یکی از اقسام علم جهل، جهل را هم بهش علم میگوین. و یکی از اقسام علم تقلید و هم 8 اون حاشیه الان اینجا لازم میشه. اشکال دویمی که شده بود چه بود؟ که مدرک احکام الهی که مجتهد حکم را از اون میگیره، گفتیم 4 اجماع و عقل، کتاب و سنت، و غالب احکامی که مجتهد استنباط میکند غالباً از کتاب است یعنی قرآن، یا از سنت یعنی اخبار. غالب استنباطات مراجع ما از همین دوتاست، اما اجماع و عقل از این دوتا استنباط خیلی کم است، بلکه بعضی میگن اجماع نداریم اصلا. عقل هم ادلهش خیلی قلیل است که انشاءالله اواخر این کتاب میخونیم. خب اشکال دویم چه بود؟ نتیجه تابع اخص مقدمت اینه. آقای مجتهد از روایت استنباط می کند که نماز جمعه واجب است. خب این مجتهد صغرا و کبرایی قرار می دهد، نتیجه می گیرد که نماز جمعه واجبه. خب دلیل این مجتهد چیه؟ قرآن یا روایات؟ قرآن ظنی و دلاله، یعنی دلالتش ظن است، یقین نداریم که مراد خدا همینه. روایات ظنی و سند است، یعنی ما یقین نداریم که این روایت فرمایش امام است، شاید یک دروغگویی دروغی درست کرده. دلالتش قطعی است چون کلام بشر است و ما میفهمیم. قرآن عکس است، قطعی و سند است، یقین داریم کلام خداست، اما ظنی و دلاله است، دلالت ظنی است. پس مجتهد علم به احکام نداره، ظن به احکام داره. چرا؟ چون نتیجه تابع اخص مقدمتین، اخص باسین. پس این رساله ای که آقا نوشته، این رساله را خود آقا یقین ندارد که اینی که من فتوا میدم حکم خدایه، یقین نداره. ممکن است آیه معنای دیگری داشته باشد و ای از آیه استنباط کرده که نماز جمعه واجبه. روایت معنای دیگری داشته باشد یا سندش ناتمامه، دروغ باشه. این خلاصه اشکال بود. پس شما چرا میده الفقه و العلم؟ فقه علم نیست، ظن به احکام است، نه علم به احکام. این اشکال دویم بود. جناب صاحب معلم از همون حاشیه‌ای که در حاشیه خونده این جواب میده، میگم مراد ما از علم مطلق رجحان است، که اونجا من بیان کردم که 2 یا مساویه یا یک طرف بالا میرد. اینی که بالا میرد اسمش چه گذاشتیم؟ ظن. خیلی بالا برد چه؟ یقین. میگه مراد ما از علم مطلق رجحان است، چه این که یک خورده بالا برود که ظن است، یا تا آخر بالا برود که یقین است. پس مراد ما علم به معنای اعم است، یعنی چه این که یک مقدار ترجیح پیدا کند تا بشد زن یا تا آخر بالا برد تا بشد یقین و علم. پس مراد ما از علم دو قسم شد، یکی زن و یکی یقین. و العلم بالاحکام هر دو را میگیرد. حالا که هر دو را گرفت، تعریف ما صحیح هست. میگیم فقه علم پیدا کردن به احکام هست. اشکال شما چیه؟ میگیم مشهد علم به احکام ندارد، زن دارد. میگیم خوی اینم علم است، چون علم هشت قسم است، یکی زن است. این خلاصه جواب است که ایشون میدن. و اما ان سؤال زن، یعنی اشکال زن، سؤال یعنی اشکال، که گفتی که مجتهد زن به احکام دارد، چون نتیجه تابع اخص مقدمت این است. اما ان سؤال زن یعنی جواب از سؤال زن. فبحمد العلم على معناه الاعم، جواب بدیم به سبب این که حمل میکنیم علم را بر معنای اعمش. معنای اعمش کدامه؟ اعنی ترجیح احد الطرفین، یعنی همین قدر یک طرف ترجیح پیدا کند. این آقایی که فتوا میدهد که نماز جمعه واجبه، این آقای دیگه فتوا میده که نماز جمعه حرامه، این که فتوا داد که نماز جمعه واجبه، این در نظرش این وجوب ترجیح دارد یا حرمت ترجیح دارد؟ وجوب ترجیح دارد. منتها اینی که فتوا به وجوب میده یا این است که یک مقدار مختصر در نظرش ترجیح داره یا به آخر رسیده. اگر یک مقدار مختصر در نظرش ترجیح داره این چیه؟ اگر تا آخر رسید این چیه؟ هر دو مراد است. پس مراد از علم معنای اعم، یعنی ترجیح احد طرفین، این طرف وجوب نماز جمعه، اون طرف حرمت نماز جمعه. این در نظرش ترجیح پیدا کرده وجوب نماز جمعه. اگر یه خورده ترجیح دارد شده زن، تا آخر رفته شده قطع. پس مراد ما از علم خصوص اونی که تا آخر بره نیست، اعم است. همین قدر ترجیح پیدا کند یک طرف کافیست. و هاکذا مسائل عروه را ببینید، این آقا فتوا میده که غسل جنابت در تیمم یک ضربت کافیست، اون آقا فتوا میده که دو ضرب لازمه. ای که فتوا داده که یک ضرب کافیه، در نظرش ترجیح پیدا کرده یا نکرده؟ منتاش این ترجیح اگر یک مقدار مختصر ترجیح پیدا کرده زن است، رفته تا آخر شده است یقین. اعنی ترجیح احد طرفین و این لم یمنع من النقیض، اگرچه منع از نقیض نکرده، یعنی رو به بالا نرفته. اون حاشیه خوندیم که اگر برد رو به بالا که اون طرف به کلی معدوم شود، اون طرف را چه اسمش گذاشتیم؟ اون طرفی که معدوم شده کذب. کذب میگه مراد ما از علم بالا رفتن، اگرچه با آخر نرسد که اون طرف را به کلی معدومش کند، همینقدر یه خورده ترقی کند کافیست که بشد زن. و این لم یمنع من النقیض، صلات الجمعه واجبتون، نقیضش چه میشد؟ لیس به واجبتون به منع نکرده، همینقدر ترجیح پیدا کرده که صلات جمعه واجبه کافیست. و این لم یمنع من النقیض و حین اذن فیتناول الظنه، بنابر این که مراد از علم مطلق رجحان باشد، شامل زن می شود، زن رجحان است، به آخر برسد اونم رجحان است. پس مراد ما از علم مطلق رجحان یک طرف، چه به آخر برسد که منع از نقیض کند و چه به آخر برسد. و حین اذن یعنی در این هنگامی که مراد معنای اعم شد، یعنی ترجیح احد الطرفین مراد شد، فیتناول الظن، پس شامل زن می شود. و هذا المعنا جواب سؤال مقدره. یک کسی میگه همچه معنایی برای علم داریم که علم مطلق ترجیح باشه، چه به آخر نرسد و چه به آخر برسد. میگه بله، میگه در نزد علما معروف این معنا. مثل که او زمان جناب صاحب مالک حاشیه ملا عبدالله یادش نبوده، باید بگد بله خود تو حاشیه نوشتن. دیگر بگد در نزد علما معروفه که به زن علم میگوین، به آخر هم برسد علم میگوین. علم یعنی مطلق رجحان، چه به آخر نرسد که در نزد، چه به آخر برسد، هر دو را میگن علم. و هذا المعنى الاسلام شبدن اون اعم، یعنی این معنای اعم شایع فی الاستعمال، این شیوع دارد در استعمال علما. سیما فی الاحکام الشرعیه، خصوصا در احکام شرعیه که فقها وقتی میگن هر کس علم به قبله داره نماز صحیحه، مراد علم اعم است، چه یقین کند که همی قبله یه و چه ظن به این پیدا کند که قبله یه، هر دور علم میگوین. میگن مقدمات نماز چند تاست؟ یکی وقت شناخته، چه یقین کند که زوال شده، چه ظن به این که زوال شده، چه یقین کند که قبله همینه یا ظن به این پیدا کند که قبله همینه. حالا من و شما وقتی مسافرت میریم این مسجدهای توی را نماز میخونیم به طرف قبله، یقین داریم این قبله یه یا یقین نداریم؟ ظن است. پس استعمال علم در مطلق ترجیح پیش علما شیوع دارد که میگن باید علم پیدا کنی که قبله همینه، مرادشون معنای اعمه. علم پیدا کنی یعنی ترجیح پیدا کند در نظرت که همی قبله یه. حالا واقعا تا آخر یقین کنی که قبله نما داری، چنانچه من غالبا قبله نما جیبم میذارم در سفر، قبله نمای امتحان شده میگذاریم میبینیم یقینا قبله همینه، یا نه قبله نما نداریم میبینیم اهل محل قهوه خونه اینها میگن قبله همینه، ما هم نماز میخونیم، خویی که یقین نداریم، شاید اینا اشتباه کرده باشن. سیما فی الاحکام شرعیه و ما یقالو فی الجواب، 4 دقیقه با ما باش، اینه بشنو و خوبم زحمت بکش حفظش کن. که ما در نجف از یک کسی که خیلی به نظر ما بزرگه گفتم مدرک این فرمایش شما کجاست؟ ای همیشه این مدرک فرمایش میکنیم، مدرکش به ما بگو. بعد یک آقایی بود، گفت از اون آقا سوال کن. رفتم دیدم او از من و خود آقا جاهل تره. او چیه؟ در مذهب شیعه آقا ما 3 قسم حکم داریم. یکی را بهش میگیم حکم واقعی که در لوح محفوظ اونجا نوشته شده، اینا میگن حکم واقعی. دویمی عبارت است از حکم ظاهری، این دوتا. سومی عبارت است از حکم ثانوی تقیعی. مثالش نماز در دین اسلام واجب است، این حکم واقعیه، به قدر سر سوزنی شک نداریم که در دین اسلام نماز ظهر واجبه، روزه واجبه، این حکم واقعی لوح محفوظ است. اما اینجا میاییم میبینیم رطوبتی هست، متحیر میمونیم که این رطوبت بول است یا آب است و استکان چپه شده، این آب است. اینجا ما چه وظیفه داریم؟ بگیم این نجسه یا طاهره؟ طاهره؟ بعد از مدتی به ما میگن آقا اونجا که تو نشستی روی رطوبت بچه بول کرده بود. میگیم آقا اینجا که بچه ای نیست. میگه چرا، بچه از کوچه اومد اینجا بول کرده رفت. خب ما وقتی که روی این رطوبت ملاقات کردیم، لباسمون به این رطوبت خورد، گفتیم لباس ما طاهره یا نجسه؟ بعد کشف شد نجس بوده. این حکم به طهارت، اینه میگن حکم ظاهری، ولی در لوح محفوظ خدا این رطوبت نجسه یا طاهره؟ اما در ظاهر شارع به ما گفته که بگو که طاهره است. یا اینکه الان من میخوام نماز بخونم، شک میکنم که آیا وضوی نماز صبح، که اگر نماز خونده باشم، آیا وضوی نماز صبح من باقی است یا از من حدثی سر زده؟ و اینجا که من یقین به وضوی صبح دارم و الان میخوام نماز بخونم، شک میکنم که آیا وضوی صبح من باقی است یا باقی نیست، حکمش چیه؟ بگو باقیه. کار گفتیم باقیه و نماز خوندیم. بعد از نماز یادمون اومد که من بعد از نماز صبح بس کل حدثی از بسر زده است. اون حکم به این که من با وضو هستم حکم ظاهری بود یا حکم واقعی؟ ظاهری. خب پس اول حکم واقعی الهی، دوم حکم ظاهری، سوم حکم تقیعی. وارد شدیم مسجد آقایان سنی. خب تقیه بر ما واجبه، حتی روایت دارد که سلمان از ابوذر تقیه میکرد، ابوذر از سلمان، با اینکه دوتا را پیغمبر خدا صیغه اخوت بینشون خونده بود. حالا دیدیم آقایان سنی مسجد پره، دارن نماز میخونن، من هم بهشون اقتدا میکنم، الله اکبر، دستا را میبندم. حالا این دست بستنی که عقب سر این آقا من نماز را میخونم و آقا هم عرض میشد که سنی و من او را عادل نمیدونم، اینجا برای من نماز خوندن صحیحه یا باطله؟ این صحیح واقعیه که خدا گفته که عقب سر سنی نماز بکن؟ تقیه. این پس در مذهب شیعه این سه قسم حکم را ما داریم: یکی حکم الله واقعی، یکی حکم الله ظاهری و یکی حکم الله تقیعی. اما در مذهب سنی یکی بیشتر نداریم. اونها میگویند هر چرا مجتهد فتوا داده است این عین حکم واقعیه، در لوح محفوظ است. ما چه میگیم؟ ما میگیم این توضیح المسائلی که آقا فتوا داده ممکنه حکم الله واقعی نباشد، آقا اشتباه کرده، از دلیل وجوب جمعه را فهمیده و در واقع جمعه واجب نباشد. از دلیل فرض کنیم حرمت شرب توتون را فهمیده که اخباری ها همشون میگن سیگار حرام کشیدنش. از دلیل شرب توتون را فهمیده که حرامه، ممکنه در واقع حرام نباشد. یا آقای اصولی از دلیل فهمیده که شرب توتون حلاله، ممکنه اشتباه کرده باشد. لذا ما شیعه فتواهای مراجع را حکم واقعی نمیدانیم، فقط حکم ظاهری است. در ظاهر میگیم وظیفه ما همین است که آقا نوشته، اما در واقع ممکنه عکس باشد. لذا در اول رساله ها میگد اگر مجتهد از رأی خود برگردد وظیفه مقلد چیه؟ اخیر. پس معلوم شد فتوای اولی حکم خدا نبوده. در ظاهر فتوا داده بود که حکم خدا همینه، بعدها برش معلوم شد که نخیر، حکم خدا این نیست، فتوای دویم حکم خداست. ممکنه بعد از مدتی از فتوای دویم هم برگرده، معلوم شد اینم حکم خدا نیست. لذا ما و شما را که شیعه هستیم انشاءالله ما را میگن مخطئه، یعنی شیعه قائل است به این که مجتهد ممکنه خطا کند. زنده این رأی سنی هاست. سنی ها میگن مجتهد هر چیزی را که فتوا بدهد عین حکم خداست در واقع، لذا اونها را میگن مصوبه، یعنی تصویب کرده اند رأی مجتهد را که عین حکم خدایه و ای اشتباه نمی کنه. شیعه را میگن مخطئه، یعنی شیعه عقیده ندارد که آیت الله ای فتوا را داده حکم خدایه. نه، در ظاهر حکم خدا همینه که ما باید بهش عمل کنیم، اما ممکنه آقا اشتباه کرده، صلات جمعه واجب نبوده این میگه واجبه، یا او میگه حرامه حرام نبوده این میگه حرامه، توتون حرام نیست اخباری میگه حرامه، اصولی میگه حلاله، ممکنه اشتباه کند، این اشتباه کرده حلال نیست میگه حلاله، او اشتباه کند میگه حرامه حرام نباشد. پس ما مسلمان ها دو دسته شدیم، یک دسته بهش میگیم مخطئه و یک دسته بهش میگیم مسببه. از اون آقایی که من خیلی دربارش عقیده دارم گفتم این اسناد را شما میدین به سنی ها که سنی ها مسببه، یک کجای کتاب سنی نوشته است؟ گفت از اون آقا بپرس. رفتم از اون پرسیدم، او از ما و از آقا نادون تر بود. حالا این نسبت را به سنی ها داده اند، باید ما مدرکش را پیدا کنیم که اینها واقعا همچه حرفی زده اند که مجتهد هرچه فتوا بدهد عید حکم خدایه یا نه یک تهمتیست به آقای سنی زده اند. این انشاءالله در قوانین اگر خوندی اونجا مفصل بیان میشد. حالا که این مطلب مختصر را فهمیدی، از این اشکال چه جواب دادیم؟ مستشکل گفت که نتیجه تابع اخص مقدمتینه و مجتهد علم به احکام ندارد، چون احکام را یا استنباط می کند از کتاب، کتاب ظنی و دلاله یا از اخبار، اخبار ظنی و سنده، نتیجه تابع اخص مقدمتینه، پس مجتهد علم به احکام نداره، ظن به احکام است. ما چه جواب دادیم؟ گفتیم مراد ما از علم معنای اعم است. مطلق رجحان، مطلق رجحان که شد ظنم علم می شود یا نمی شود، پس مجتهد علم به احکام دارد، یعنی ظن به احکام دارد. این جواب ما دادیم. جناب علامه حلی رضوان الله علیه اون جواب دیگری داده از این اشکال. خلاصه جوابش همین است که میگد مجتهد وقتی که از کتاب خدا یعنی قرآن از اخبار استنباط میکند، هر چرا که استنباط کرد یقین میکند این حکم خدایه. صاحب معلم میگد آقای علامه تو شدی سنی، این چطور این مجتهد یقین میکند که این حکم خدایه؟ این بله سنی ها میگن، مصوبه میگن که مجتهد هر چرا استنباط کرد یقین میکند حکم خدایه. میگه این جوابی که جناب علامه داده است، این جواب درد سنی ها میخورد. علامه که شیعه، این جواب غلط است برای شیعه. چطور مجتهد یقین دارد که من استنباطی که کرده ام مطابق لوح محفوظه؟ آقای علامه چرا همچه جوابی میدهید؟ عبارت ببین خیلی لطیف است. یقال و اون چیزی که گفته شده هست، فعل جواب در جواب از این اشکال ظن به حکم، و ما یقال فی الجواب ایزن من ان الظن فی طریق الحکم. یادداشت کن طریق الحکم یعنی کتاب و سنت. کتاب و سنت ظنیه. کتاب چیش ظنیه؟ دلالت. سنت چیش ظنیه؟ علامه فرموده است من ان الظن فی طریق الحکم لا فیه، بزن به حکم لا فیه نفسه. علامه گفته که بله کتاب و سنت ظنی هست، اما استنباطی که کرده این حکم را ازش در آوردیم که نماز جمعه واجبه، این دیگه ظنی نیست، یقین داریم حکم خدا همینه. این برای سنی ها میسازه یا برای شیعه؟ سنی ها. حالا میگه و ما یقال فی الجواب ایزن، و اون چیزی که گفته شده در جواب نیز، من بیان اون ما یقال است که علامه فرموده من ان الظن فی طریق الحکم یعنی کتاب سنت لا فیه، نه در حکم، نفس حکم یعنی نفس حکم را یقین داریم حکم خدا همین است. و ظنیت الطریق لا ینافی علمیت الحکم. علامه فرموده طریق ظنی باشد منافات ندارد که ما یقین کنیم که حکم خدا همینه، ولو طریق ظنیست. پس ظنیت و طریق یعنی کتاب و سنت ظنی باشد، منافات به این ندارد که ما یقین کنیم که حکم خدا همینست که آقا نوشته است. این فرمایش علامه است. و ظنیت و طریق لا ینافی علمیت الحکم و ما یقال فضعفه ظاهر. این فرمایش علامه خیلی ضعیف است، به اندازه ضعیف است که ظاهره. بگیم آقای علامه این مجتهد چطور یقین می کند که این استنباطی که من کرده ام که نماز جمعه واجبه، این عین حکم خدایه؟ این فردا از رأی خودش ممکنه برگرده. یقین اگر دارد حکم خدایه، می تواند برخلاف حکم خدا دوباره فتوا بدهد؟ یعنی چه شما این جواب را دادیم؟ فضعفه ظاهر اندنا، یعنی در نزد ما شیعه ضعف این جواب پر واضح است. از کجا این مجتهد یقین دارد که حکم خدا همینه؟ لذا میبینیم بعضی وقتا از رأی خودش بر میگرده. الان رساله ها بعضی مدیدم سابقا فتوای داده بود، حالا برگشته فتوای دیگر. این چطور یقین دارد که حکم خدا فتوای اولش برگرده؟ این که فاسد میشد که نه رأی اولش یقین دارد حکم خدا، نه رأی دویم. ظن به این دارد که حکم همین است. و آیت الله اصفهانی گفتن شما یک رساله نوشتی که مس سر باید به سه انگوش باشد، یک جا نوشتی به قدر رو به انگوشتم کافیست. گفت فلانی نه من به او یقین دارم نه به ای یقین دارم. اول استنباطم گرفت بر این که باید سه انگوش باشد، حالا استنباطم گرفته که باید نیم انگوش باشد. نه اونه یقین داره نه اینه. شذ و ندر خیلی کم است که فتوایی بدهد مجتهد و یقین کند عین حکم خدایا. اون کجایه؟ در ضروریات. صلات واجبه، این دیگه یقین دارد که نماز یومیه واجبه، روزه واجبه. مسائلی که مجتهد یقین دارد که عین حکم خدایا قلیل است، غالب مسائل در نیست. زنم که در حاشیه معنا کردیم که احتمال خلافش می رود. و ضعفه ظاهر عندنا و اما عند المسببت القائلین به ان کل مجتهد مصیب کما سیأتی الکلام فیه ان شاء الله تعالی فی بحث الاجتهاد، اما عند المسببه فله وجهون. اما در نزد مسببه، یعنی آقایان سنی که اونها میگویند که هر مجتهدی هر فتوایی که میدهد عین حکم خدای است، میگوید این فرمایش علامه برای اونها خوب است و خیلی عجیبه. خدا میداند مسببه میگن مجتهد هر فتوایی بدهد عین حکم خدای است. خب اون مجتهد فتوا میدهد که تیمم دو ضربه، این فتوا میده که یک ضربه، هر دو حکم خدای است، معقول است این کار؟ او مجتهد فتوا میده که کشمش جوشیده حرامه، این یکی فتوا میده که کشمش جوشیده حلاله، هر دو ممکنه حکم خدا باشه؟ حال این نمیشد. آقا میگد عقد به فارسی جائزه، این آقا میگد عقد به فارسی باطله. ممکن است زنی را عقد کنیم به فارسی، هم به رأی او حکم خدا باشد هم به رأی این میشد این حرفه؟ بلیس آقاین سنی چون میگن هر فتوایی که مجتهد بدهد این حکم خدایه، لذا بیچاره زنده به گورش کرده که من فتوا دادم به این مرده. بابا من به داد میزنم بگه من زنده هم. پیش اونها این جواب علامه خوب است. خوب دقت کن آدن اینها را. و اما عند المسببه، اما در نزد مسببه، مسببه کیه؟ القائلین به ان کل مجتهد مصیب. اونا میگن هر مجتهد هر فتوایی داد مصیب است. مصیب یعنی به حق رسیده، به واقع رسیده است. سیتیادت اصبت الزاله یعنی چه؟ یعنی پیداش کردن. میگن هر مجتهدی هر فتوایی داده حکم خدا را پیدا کردن. حکم خدا همون است که این فتوا میده. انشاءالله در جای دیگه میخوانید اینها را مفصل در سفار دونجه که لوح محفوظ میگن حکم هیچی نیست. ای آقا که نوشت کشمش جوشیده حلاله، خدا فوراً می‌نویسد حلال است. او آقا گفت حرامه، خدا فوراً فرش می‌نویسد حرام است. اینا همچی یک رأی دارن، عجیب غریبن. و انا کل مجتهد مصیب کما سیأتی الکلام فیه، چنانچه زود میاد این بحث در اواخر کتاب در بحث اجتهاد و تقلید که سنی ها میگن مجتهد هرچه فتوا میدهد مصیب است، یعنی به حق رسیده، یعنی حکم خدا همین است. ان شاء الله تعالی فی بحث الاجتهاد فله وجهون. پس برای این فرمایش علامه در نزد مسببه وجیه است، یعنی پیش اونا خوبه اما پیش ما ابدا. و کأنه لهم، پس گویا این جواب به نفع سنی ها تمام شد. اونا میگه ها دیدی حرف ما درسته، علامه شما هم گفته است. پس این کأنه به نفع اونها داره حرف میزند. چنانچه وقتی که ما آقا را نمیشناسیم از راه میرسیم الله اکبر اقتدا میکنیم، این به مذهب شیعه درسته یا درست نیست؟ بله درست نیست. تو بیابون خدا پایین اومدیم از ماشین، یک آقای نماز میخوند، هی الله اکبر، بعد نمازات هم شد تو ماشین. بودن آقا شما شیعه یا سنی؟ بودن فلانی حرفا چیه؟ بودن اگر شیعه هستین آخه در باید ثابت شد که آقا عادله، عادل نیست، همین رسی الله اکبر که نمیشد. حالا که انه ما داریم سنی ها را تایید میکنیم، مذهب ما اینجور نیست که به هر کس رسیدی الله اکبر بگو. حالا اینجا هم که انه علامه داره سنی ها را تایید میکند، که بله هر مجتهد هر فتوایی که بدهد یقین دارد حکم خداست، ابدا این حرف ما قبول نداریم. فکأنه لهم، پس گویا این جواب به نفع آقایان مسببه هست. و تبعهم فیه من، این من فاعل تبعه است، و متابعت کرده اون مسببه را فیه در این مسئله که متابعت کرده، من لا یوافقهم على هذا الاصل، کسی متابعت مسببه را کرده که خودش فتوای مسببه را قبول نداره. علامه تصویبی است یا مخطعه؟ با اینکه مخطعه تصویب را قبول نداره، اینجا آمده به رأی مسببه حرف زده است. و از این اشتباهات برای ما خیلی واقع میشد. به رأی ما اقتدا به هر کس جایز نیست، اما حالا داریم اقتدا میکنیم به آقایی که توی بیابان خدا نمیشناسیم اهل کجایت چکاره یه، و ما داریم اونا رو کمک میکنیم. با اینکه اصل منشأ مطلب را قبول نداریم که اقتدا به هر کس جایزه، باید عادل باشد الی آخر. پس علامه هم متابعت کرده آقایان مسببه را در مسئله ای که خودش قبول نداره، این مسئله را تصویب را علامه قبول نداره. و کأنه لهم، پس گویا این جواب، ضمیر کأنه را بزن به جواب یعنی به ما یقال، و کأن این جواب یا این ما یقال لهم به نفع اونهای، بله؟ کدام وجه کجا بود؟ نه این ما یقال بود. و کأن این ما یقال لهم برای مسببه هست، و تبعهم و متابعت کرده اون مسببه را در این مسئله که من یعنی علامه، علامه ای که لا یوافقهم على هذا الاصل، که موافق اونها نیست در این اصل. اصل چیه؟ که آیا تصویب است یا تخطئه؟ علامه تصویبیه یا تخطئه؟ در تصویب موافق نیست، اینجا بر طبق تصویب فرمایش جواب داده است. غفلتن عن حقیقت الحال، یعنی بیچاره علامه غفلت کرده از این که این جوابی که من میدم من چه کاره میشم، این جوابی که من میدم برمیگردم موافق سنی ها میشدم، از این غفلت کرده است. چنانچه منی هم که توی راه سفر وارد مسجد شدم نماز به آقا اقتدا میکنم، غافل از اینم که من دارم کاری میکنم که سنی ها قبول دارن، بدون تحقیق و بدون همه چیز بهش اقتدا کردم. علامه هم این جوابی که داده غافل از این شده است که این جواب من برگشتش این است که موافق با مسببه شده هم. از این اشتباهات از بزرگان ما غیر از معصوم صادر میشد. و یک فتوایی میدن، خوب دقت کنید، برمیگرده موافقت با سنی هاست، لیکن غفلت کرده است. طب. یک کتابی است آقا، این ضبط میخوان ببندیم، میخوان باز باشه، بازار آوردن، من خودم خریدم، کشکول شیخ یوسف بحرانی. اونجا نسبت میداد به جناب صدوق که اول عالم شیعه و اول بزرگ شیعه هم، که ایشون قائل شده اند که پیغمبر سهمی کرد. جناب سید مرتضی به قسمی بهش میتازن، به قسمی تقریبا تکفیر میکنن، میگه تو مسلمون نیستی، اخه چطور احتمال میده پیغمبر سهم کنن؟ حالا بزرگان ما از این اشتباهات خیلی دارن. اونی که اشتباه نمی کند به عقیده محققین شیعه معصومین است، معصومین اشتباه نمی کنند. اگرچه صدوق میگه پیغمبر اشتباه کرده، لذا سید مرتضی خیلی بشمله می کند، میگه اصلا عبیر ما خراب در میاد، غلط میگه، این حرف مسلمون نخواهد کرد که پیغمبر اشتباه می کند. حالا غیر از معصومین ما همه اشتباه می کنیم، چه فتواهای می دیم که یک وقتی وقت تحقیق میکنین موافق با سنی هاست. اصلون اعلم انا لبعض العلوم تقدمن على بعض اما لتقدم موضوعه او لتقدم غایته او لاشتماله على مباد العلوم المتأخره او لغیر ذلك من الامور. از خارج از کنن، بعضی آقایون از من مکرر شنیده، نه یک دفعه نه دو دفعه، که تقدم سبب میخواهد. بنی هاشم بر غیر بنی هاشم مقدمه، چرا؟ چون شرافت دارن. عالم بر غیر عالم ها کذا. امام جماعت بر مأمومینش مقدمه، چرا؟ چون او باید مکانش جلو باشد، اینا عقب باشن و هاکذا. حالا هم نگد کسی که میخواد درس بخونه علومی را باید به ترتیب بخواند. اول علم صرف بخونه، از علم صرف که فارغ شد نحو بخونه، از نحو که فارغ شد معانی بیان منطق اینا را بخونه، از اینها که فارغ شد علم اصول بخونه، از اینها که فارغ شد علم حساب بخوند، در باب ارث لازم علم حساب و ها کذا تا آخر کار فقه بخونه. چون فقه محتاج به جمیع این علوم است. بدت این که فقه را خوندیم، فقه چیه؟ استنباط حکم خدا از ادله اربعه. ادله اربعه چیه؟ اخبار، قرآن، اجماع و عقل. اینا کنار بگذار، اونا کمه. خب اخبار ما همش عربی است، قرآن ما هم عربیه. ما بخواهیم حکم خدا را از قرآن استنباط کنیم باید صرف خونده باشیم. قال یعنی چه؟ یقولو یعنی چه؟ اسلمو یعنی چه؟ سلو یعنی چه؟ باید صرف و نحو خونده باشیم، منطق هم خونده باشیم تا ببینیم این آیه شکل اوله، شکل دویمه، کبراش کلیت داره ندارد. خلاصه تمام این علوم رو باید ما مهیا باشیم بخونیم، آخر کار بریم بنشینیم در مسند استنباط از قرآن و اخبار احکام الهی رو بیرون بیاریم. و الا اگر این علوم رو ما نخونده ایم، آخه قرآن خدا که عربی است، کسی که عربی نمیدونه چطور میتوند از قرآن استنباط کند؟ کسی که عربی نمیدونه چطور میتوند از روایات استنباط کند؟ لذا خیلی براشون اشتباه واقع شده در خیلی موارد، چون نحوشون کامل نیست، صرفشون کامل نیست، لذا اشتباهات عجیب ازشون صادر میشود. حالا ایشان میخوان همینه بیان کنن، عبارت خیلی آسانه. اصلا اعلن ان لبعض العلوم تقدما على بعض، بدون که بعضی علم ها تقدم دارد بر بعض دیگر. چرا؟ اما لتقدم موضوعه، یا موضوع بعض علوم بر موضوع علم دیگر مقدمه، صرف و نحو. بنابر این که موضوع علم صرف کلمه است، موضوع علم نحو کلامه، کلمه مقدمه بر کلامه یا کلام مقدم بر کلمه؟ کلمه مقدمه، چون جز مقدمه بر کل است. پس باید اول نحو صرف را بخونیم، بعد از اون بیم نحو. اما لتقدم موضوعه، یکی، او لتقدم غایته، یا غایت این علم بر غایت اون علم مقدم است. حالا ما منطق وقتی میخونیم برای چه میخونیم؟ قاعده منطق در حاشیه خوندیم، غایتش چه بود؟ اصل حفظ اللسان، نه حفظ الفکر، فکر حفظ اللسان مال نحوه. غایت بله، فعصم و مراعاتها چه؟ احسن، انا الخطای فی الفکر. پس غایت علم منطق حفظ فکر است از خطا. باید ما که میخوام در ادله افکار ما را کار بزنیم که از این آیه آیا وجوب جمعه فهمیده میشد یا نمیشد، از این روایت حرمت مثلا توتون فهمیده میشد یا نمیشد، ما باید منطق داشته باشیم تا ببینیم این آیه دلالت دارد یا ندارد. اخباری ها میگن که توتون حرامه، میگن چرا؟ میگن به دلیل الخبیثات للخبیثین. و ما که منطق خونده باشیم میگن این شکل اول شما خرابه، ات توتونو خبیثون والخبیثو للخبیث، میگن صغرا شما مسلم نیست. که گفته که توتون خبیثه؟ توتون خیلی لذیذ است، بی سیگار کشیدن که نمیشه زندگی کرد، صغرای شما خراب است. حاصل پس غایت منطق حفظ انسان است از خطأ در فکر، غایت نحو حفظ لسان است از خطأ در مقال. پس باید اول منطق بخوانیم، نحو بخوانیم، صرف بخوانیم، چون غایت اینها مقدم بر استنباط است که بخوان مشتهد بشیم اینها رو باید بدونیم. افسوس این کتاب رو من نیاوردم، اما داشتم در نجف یک آقای کتاب نشد در حرمت ریشتراشی نوشتاد. از جمله دلیل هایی که دلالت میکند آیه شریفه بر حرمت ریشتراشی، لباسن و ریشا، آیه داره لباسن و ریشا. این ریش آیه را با ریش فارسی تطبیق کرداد، میگوند این دلیل که ریشتراشی حرام است. این آخه بیچاره لغت ولد نیست. ریش فارسی با ریش عربی فرق داره. ریش عربی پر میگن، پر مرغ ریش میگن، ریش فارسی همین است که به کله آدم آویزون میشه. خلاصه اینه که تا انسان درس نخونده، سواد ندارد، نمیتوند استنباط احکام کند. خب، او لتقدم غایته او لاشتماله علی مباد العلوم المتأخره، یا این چند تا شد؟ یا تقدم برای چه بود؟ موضوع. یا تقدم برای غایت. او لاشتماله علی مباد العلوم المتأخره، یا اینکه علمهای مشتمل است بر مبادی علم متأخر، مثل علم فصاحت و بلاغت. مجاز چیه؟ حقیقت چیه؟ کنایه چیه؟ اینها مبادی می شود برای فهمیدن آیات قرآن. پس اول کسی که میخواد استنباط کند باید این معانی را یاد داشته باشد. کنایه یعنی چه؟ مجاز یعنی چه؟ مبالغه یعنی چه؟ و هاکذا. پس اینها را همه را باید درس بخوند. بعد از اون که اینها را درس خوند، بنشیند در مسند استنباط و استنباط احکام کند. او لاشتماله علی مباد العلوم المتأخره او لغیر ذلك من الامور، یا چیزهای دیگری هم لازم است برای مجتهد. مثلا علم حساب لازمه، که من همیشه به بعضی هم میگم کسی که علم حساب بلد نیست، این چطور میتوند ترکه میز را تقسیم کند؟ مثلا مادر سدس میبرد، پدر سدس میبرد، زن سومن میبرد و ها کذا. علم حساب هم لازم دارد آقای مجتهد. ولی بهش بگیم بیا ترکه را تقسیم کن، علم حساب بلد نیست، نمیتوند ترکه را تقسیم کند. او لغیر ذلك من الامور التي ليس هذا موضع ذکرها، یعنی مطالب دیگری هم لازم است که اینجا جای گفتنش نیست. خب تا اینجا کبرای مطلب را ثابت کردیم. یعنی چه؟ یعنی علوم بعضی بر بعضی مقدم هست. حالا ببینیم این علمی که ما میخوانیم که علم فقه هست، اینجا نمیخوانیم ها، جلد دویمه. این علمی که ما میخوانیم که علم فقه هست، رتبهش از چند علم مؤخر است. نمیشد بی خود فقه بفهمیم. حالا چند علم لازمه تا ما بریم اونها را بخونیم بعد داخل فقه شویم. میگد و مرتبت هازل علم، اینجا یادداشت کن، هازل علم یعنی علم فقه. و مرتبت هازل علم متأخرتن عن غیره بالاعتبار ثالث، بعضی نسخه دارد بالاعتبار ثلاث، بعضی نسخه ها داره. نسخه شما ثالث یا ثلاث؟ ثالث. خب میگد مرتبه این علم فقه متأخر است از غیر خودش که همه این علوم باشه. به اعتبار ثالث اگر خوندیم، یعنی این علوم دیگر مبادی علم فقه است که باید اینها را یاد داشته باشد تا وارد استنباط مسائل فقهیه شود. این اعتبار ثلاث هم بعضی نسخه ها دارد. اعتبار اول چه بود؟ که موضوعش مقدمه. اعتبار دوم چه بود؟ غایتش مقدمه. اعتبار سوم چه بود؟ مشتمل بر مبادی علم متأخر. پس این عبارت بل اعتبار ثالث باشد، یعنی علومی که قبلا خونده میشد مبدأ و مبادی فقه است. بل اعتبار ثلاث باشد، یعنی علوم دیگر بعضی ها موضوعش مقدمه بر موضوع فقه هست، بعضی ها غایتش مقدمه بر غایت فقه هست، بعضی ها مبادی علم فقه هست. پس خلاصه این شد که تمام این علوم را باید بخواند تا آقا بگد انا مجتهدون. خدا رحمت کند ادیب نیشابوری را، عجب شعری درست کرده است، میخواد زفت ببندن کنندن و آب نجف خورده و فائق شده، حجت الاسلام خلائق شده است. باید شما بری نجف درس بخوانی یا در حوضه قم بخوانی، با سواد بشید، بعد بگن حجت الاسلام، تمام علومی که لازم است همه را مهیا کن، بعد در مسند استنباط بنشین تا بشوی حجت الاسلام و المسلمین. و مرتبت هذا العلم، گفتیم هذا العلم یعنی فقه، متأخر است از غیر خودش یعنی علوم دیگر، بالاعتبار ثالث یا بالاعتبار ثلاث. بله؟ و این نسخه ثالث و بعض ثلاث داره. چرا مرتبه این علم فقه متأخره؟ لافتقاره الى سائر العلوم. زمیر افتقاری بزن به اون هذا العلم. هذا العلم که بود؟ لافتقار این علم فقه الى سائر العلوم و استغناؤها عنه. اما نحو صرف محتاج به فقه نیست، اما فقه محتاج به نحو صرف است. علم منطق محتاج به فقه نیست، اما فقه محتاج به علم منطق هست. و هاکذا. پس بقیه علوم محتاج به فقه نیست، اما فقه محتاج به همه اینها است. کسی که اینها را نمیداند اصلا نمیفهمد معنای روایت را، نمیفهمد معنای عرض میشود آیه را. پس باید اونها همه مهیا باشد، تا که بر جای بزرگان نتوان زد به گزا، تا که اسباب بزرگی همه آماده شود. اینا را بخوانه، بعد داره که اینها را خون، اون را تکیه بزند به مسند استنباط، بگد انا مجتهدون. لافتقار این علم الى سائر العلوم و استغنائها عنه، و به سبب مستغنی بودن اون علوم عنه را بزن باز به فقه. افتقاری را به فقه زدیم، عنه را به فقه بزن. اما تأخره عن علم الكلام از خارج ارز کنن. خب اجمالا نتیجه چه در آمد آقا؟ که با تمام علوم را بخواند بعد وارد فقه بشود. حالا بعضی را توضیح میدن، بگه اما علم کلام، اول باید علم کلام بخواند. خدا رحمت کند استاد ما وقتی خواستیم فلسفه بخونیم بود که شما 6 ماه برو روایات ائمه معصومین را همه را مطالعه کن، بعد برو فلسفه بخون که عقیده فاسد نشود. حالا کسی که میخواد مجتهد بشود اول باید علم کلام بخواند. چرا؟ چون علم کلام بحث میکند از ذات اقدس الهی و بحث می کند از وظائف عبودیت. باید ما اول خدا بشناسیم که خدایی هست، بعد از اون که خدا را شناختیم و بگیم وظیفه ای که برای ما این خدا معین کرده چیه؟ این است که نماز واجبه، روزه واجبه، الی آخر. علم کلام ولأنه شأن چنین است، يبحث في هذا العلم عن كيفية التكليف. هذا العلم زيرش من فقه، بذات انك شأن چنين است، بحث مي شود در این علم فقه از چگونگی تکلیف، که نماز چند رکعت است، وضو چجور است، غسل چجور است، روزه گرفتن چجور است. فقه كيفية تکلیف را بیان می کند. وذلك مسبوق بالبحث عن معرفة نفس التكليف والمكلف بكسر الله. وإن بحث از كيفية تكليف مسبوق است بالبحث از معرفة نفس التكليف. التكليف يعني چه؟ هذا كما واردكم شدن قلتن تكليف 3 است، 2 وجوب حرمت، همين 2 تكليف است. ندب و كراهت تكليف نیست، اباهم تکلیف نیست. ما باید اول بدونیم تکلیف یعنی چه، دوباره مکلف یعنی چه. یعنی اونی که ما را گفته نماز بخون کیه؟ اونی که گفته روزه بگیر کیه؟ او عادل است؟ ظالم است؟ جسم است؟ جسم نیست؟ اینها را همه را باید ما قبلا تهیه ببینیم. ما در فقه از کیفیت تکلیف بس میکنید که نماز صبح دو رکعت است، حمد سورهش جهر است، این کیفیت تکلیف. حالا که به ما گفته که تو نماز بخون، بگیم خدا. خدا کیه؟ باید خدا را بشناسید. جسم از جسم نیست، دیده میشه نمیشه با حافظا. و ذالک را بزن به مجموع یوم حسوس هم کیفیت تکلیف. و ذالک، این بحث از کیفیت تکلیف مسبوق است به بحث از معرفت نفس تکلیف و مکلف. مکلف یعنی خدا. خب پس از علم کلام علم فقه مؤخر شد، و اما تأخره عن علم اصول الفقه، اما این که این علم متأخر است از علم اصول که همین کتاب است، که اول باید علم اصول بخوانیم بعد وارد بشویم در فقه. و اما تأخره، باز زمین رو بزن به علم فقه، اما تأخر علم فقه عن علم اصول الفقه، بله چرا؟ فظاهرون، این واضح هست. چرا؟ لأن هذا العلم ليس ضروری جن، این علم فقه ضروری نیست آقا. ضروری گفتیم همه میدونن او را. حرارت نار ضروری یا ضروری نیست؟ همه میدونن نار تار است، اول سیدی خوندیم. اما همه میدونن نماز جمعه واجبه یا بعضی نمیدونن. همه میدونن که مثلا فرض کنیم در سر چهار فرسخ قصر میشد یا نمیدونن. ضروری نیست. چیزی که ضروری نیست، در حاشیه خوندیم، چیزی که ضروری نیست به چه فهمیده میشد؟ به نظر. خود نظر کنیم. نظر یعنی چه؟ یعنی عقب دلیلش بگردیم. خب حالا رفتیم عقب دلیل. دلیل چطور بفهمیم؟ به قواعد اصولی میفهمیم که آیا این آیه دلالت بر وجوب مسئله دارد یا ندارد، این آیه دلالت بر حرمت توتون داره یا نداره، آیا این روایت دلالت دارد بر اینکه آب گل گلاب وضو صحیح یا صحیح نیست. اینها را همش در اصول یاد میگیریم. تا اصول نخوندیم چطور بفهمیم که نماز جمعه واجب یا واجب نیست؟ آیه اذا نودی للصلاه دلالت بر وجوب داره یا نداره؟ الخبیثات للخبیثین دلالت بر حرمت توتون داره یا نداره؟ اینا هم در اصول خونده میشه. پس ما که فقه میخواییم بخوانیم باید استدلال کنیم بر مسائل، دلیل بیاریم. دلیل ما چیه؟ قرآن است و اخبار و علم و عقل. اصول به ما دستور میده که از قرآن اینجور اگر معنا فهمیدی وجوب است، نفهمیدی وجوب نیست. ما ها کذا لأن هذا العلم باز بنیست فقه، این علم فقه لیس ضروریاً، ضروری نیست، بل هو محتاج الی الاستدلال، بلکه این علم فقه محتاج به استدلال است، که خوندیم که عن الادله باید استنباط کنیم. آقا که میگه کشمش جوشیده حرامه، میگیم آقا به چه دلیل؟ آخر دلیلش رو بگو. با دلیل نگوید که ما ازش قبول نمی کنیم. محتاج الی الاستدلال. و علم و اصول الفقه متضمن لبیان کیفیت الاستدلال، علم اصول فقه متضمن است بیان این که چگونه میتوانیم استدلال به قرآن بکنیم، چگونه میتوانیم استدلال به روایات بکنیم، دستورش به ما یاد میدهد. و علم اصول الفقه متضمن لبیان کیفیت الاستدلال. و تا اینجا چند علم را لازم شد قبل از فقه بخونیم؟ دو علم، یکی کلام، یکی اصول. و من هازا یظهر وجه تأخرهی، و ضمیر تأخری را بزن به فقه، و از همین بیان ما ظاهر می شود وجه تأخر فقه عن علم المنطق. ایزن که از علم منطق هم باید متأخر باشد، یعنی اول برو منطق بخوان تا بفهمی که این آیه که میگد الخبیثات للخبیثین کلیت دارد یا کلی نیست. شما میگید توتون خبیثون، والخبیثات للخبیثین این کل خبیثن للخبیث، کلیت داره یا ندارد. یظهر وجه تأخره عن علم المنطق ایزن، چرا؟ لکونه متکفلا به بیان صحت طرق و فسادها، به ذات بودن این منطق، زمین کونه را بزن به منطق، به ذات بودن علم منطق متکفل به بیان صحت طریق. طریق یعنی اونی که استدلال میکنی. تو استدلال به چه میکنی؟ به الخبیثات و للخبیثین. ببینیم این استدلال تو صحیحه که الخبیثات میگن هر چیزی خبیثه حرامه، خورندهش خبیث میشد، یا چیز دیگه دارن دیگه. متکفلن به بیان صحت طرق و فسادها. و منطق میگه که نخیر، آقا این آیه نمیگوید که هر خبیثی خوردنش حرامه. این میگه زن زناکار و مرد زناکار با هم مطابقن، مطلب کاری ندارد. خلاصه باید ما منطق بخوانیم تا ببینیم که این آیاتی که استدلال میشود آیا دلالت بر مدعا داره یا ندارد. خب اینم تأخرش از علم منطق که منطق هم باید خوانده باشیم. و اما تأخره عن علم لغت و نحو و تصریف، باید مجبور بحرین هم بفهمیم. خدا رحمت کند یکی از مراجعه را خودم، آقا یکی میگن عذب، زمین از بول شکایت به خدا میکند، مراد از عذب یعنی چه؟ ذکری کرد خود مجبور بحرین بیار آوردیم و اونجا عذب را معنا میکند. عذب اون کسی که زن نگرفته، یا زن گرفته و طلاق داده، یا طلاقم نداده، زنش در شهر خودش ای در حوزه یه. اینا رو باید فهمید، باید فتوا دادن که بین آسونی نیست. باید ما ببینیم مراد از عذب یعنی چه. علم لغت بلد باشیم، علم نحو بلد باشیم، علم صرف بلد باشیم. و اما تأخره عن علم لغت و نحو و تصریف فلأن من مبادی هذا العلم الكتاب. مبادی زیرش این مقدمات، فلأن از مقدمات این علم، باز هذا العلم زیرش این فقه، مبادی این مقدمات، از مقدمات این علم فقه الکتاب، کتاب الهی و سنه روایات. و احتیاج العلم زیر علم فقه، و احتیاج علم فقه بهما به کتاب بهما، بله نه اشتباه شد. و احتیاج العلم بهما، بهما رو بچسبون، و احتیاج علم فقه علم بهما، هما رو بزن به کتاب سنت. و محتاج بودن علم به کتاب سنت که بخواد انسان کتاب بفهمد سنت بفهمد، و احتیاج علم به کتاب سنت الى العلوم الثلاثه ظاهر. این ظاهر است که تو میخوای آیه را معناش بفهمی باید نحو و صرف و امثالش بلد باشی، لغت بلد باشی، روایت را میخوای بفهمی باید نحو و صرف و لغت بلد باشی. یک کلمه عرض میکنیم برای اهلش. یکی از مجتهدین، اسم نمیبرم، 1000 سال قبل فوت کرده، خدا رحمتش کند، این فتوا داده است بر این که وضو با گلاب صحیح است. گلاب به مضافه. بقیه مجتهدین، خودش خیلی بزرگ است، بقیه مجتهدین میگن دلیل شما چیه؟ و دلیل این است که امام فرموده یصح الوضو به ماء الورد، آب وردن گل، آب گل. بقیه میگن آقای باسواد ورد نیست به فتح واو، ورد است به کسر واو. ورد یعنی چه؟ این به دریا میرن زن و بچه آب میارن، این به گاهی کثافت میشد. امام میفرمد اون لب دریا ولو کثیفه وضو صحیحه. ورد را شما ورد چرا معنا میکنید؟ پس این است که ما یک مقدار اطلاع از لغت هم باید داشته باشیم تا استنباط احکام کنیم. و احتیاج العلم بهما، و محتاج بودن علم به این کتاب سنت الى العلوم الثلاثه ظاهر. و این چند علم باید ما بخونیم؟ شش تا شد. بعضی دیگه هم هست که گفت موضع دیگری بیان میکنیم. و هذه هی العلوم التي یجب تقدم معرفتها علیه بالجمله. این از اون علوم اون چنانه ای که واجب تقدم معرفت این علوم علیه را باز بدن به فقه. اینا مقدم بر فقه لازم است. خب حالا چه مقدار نحو بخونید؟ چه مقدار صرف بخونید؟ مقداری که آقای مدرس بشویم میگه نه اینا زیادیه، عمر تلف کردنه. همین مقدار که بتونیم معنای پاله یا بولو را بفهمیم شوکه میکنم. ها نه باید زیاد بکنیم. یجب تقدم معرفتها علیه فی الجمله ولی بیان مقدار الحاجت منها محل آخر. بیان این که چه مقدار باید خونده شود، میگه انشاءالله در باب قضاء شرح لمعه مقدار را اونجا بیان میکنیم که چه مقدار لازم است نحو انسان بخواند، منطق بخواند، صرف بخواند، علم کلام و امثالش اونجا توضیح میدهیم.